ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی روابط با مصر روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. به نوشته یک روزنامه آلمانی، القاعده در صدد انجام عملیات تروریستی در شبکه راه‌آهن‌های اروپا است. دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را صادر کرد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین گزارش ها. وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی روابط این اتحادیه با مصر روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار می کنند. سفرای اتحادیه اروپا در پایان نشست روز دوشنبه امروز خود در بروکسل با توجه به آخرین تحولات مصر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا را به تشکیل نشستی اضطراری فراخواندند. این نشست روز چهارشنبه در بروکسل برگزار می شود. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری خشونت در مصر شده و اعلام کرده بودند که اتحادیه اروپا ظرف روزهای آینده در مناسبات خود با مصر تجدید نظر خواهد کرد. در خشونت‌های 5 روز گذشته در مصر دست کم 800 نفر کشته شدند. روزنامه بیلد چاپ آلمان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که القاعده در صدد دست زدن به حملات تروریستی در شبکه قطارهای پرسرعت اروپا است. به نوشته بیلد، این اطلاعات به وسیله آژانس امنیت ملی آمریکا به دست آمده که یک کنفرانس تلفنی میان رهبران ارشد القاعده را شنود می کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آلمان و اتریش گفتند تدابیر امنیتی در این کشورها تغییری نکرده است، اما جمهوری چک تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است. دادگاه قاهره حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را صادر کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از فرید دیب وکیل مدافع حسنی مبارک گزارش داد که دادگاه قاهره در یکی از موارد باقی مانده اتهام فساد مالی حکم به تبرئه و آزادی حسنی مبارک داده است. به گفته او پس از طی مراحل اداری حسنی مبارک تا آخر این هفته از زندان آزاد خواهد شد. حسنی مبارک در آوریل 2011 میلادی، بیش از 2 سال پیش و 2 ماه پس از برکناریش از ریاست جمهوری زندانی شد. او در دادگاه بدوی به اتهام آمریت در قتل معترضان به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه بعدی وی را از این اتهام تبرئه کرد. و ما از احراز پست وزارت توسط محمد جواد ظریف به طور رسمی بیش از 3 روز نمی گذرد، اما تلفن دفتر وزیر امور خارجه ایران به شدت مشغول است. وبسایت دستگاه دیپلماسی ایران می گوید در میان این تلفن ها آقای ظریف با وزیر امور خارجه مصر، دبیر کل سازمان ملل متحد و برخی دیگر از مقام ها گفتگو کرده، اما از شامگاه شنبه یک تلفن بیش از همه خبرساز شده است. کاترین اشتون، چهره جامعه بین الملل برای مذاکره با تهران بر سر برنامه اتمیش، برای تبریک به محمد جواد ظریف با او تلفنی گفتگو کرده است. سباستین برابانت، یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این گفتگوی تلفنی با همکارم هانا کافیانی از رادیو فردا گفتگو کرده. سباستین برابانت در بروکسل:
خانم اشتون بار دیگر بر مصمم بودنش و تعهدش برای ادامه گفتگوها و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. او همچنین گفت که گروه 5+1 یا همان 3+3 که او نمایندگی آن را در مذاکرات بر عهده دارد، آماده همکاری با تیم تازه مذاکره کننده ایرانی به محض انتخاب آنهاست. و همچنین بر اهمیت گفتگوهای سازنده برای دستیابی به یک نتیجه باثبات تاکید کرد.
آقای برابان، در برخی از وبسایت‌های خبری و همچنین وبسایت رسمی وزارت خارجه ایران به نقل از خانم اشتون نوشته شده که دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان انجام میشه. آیا شما این خبر رو تایید می‌کنید؟
من نمیتوانم هیچ تاریخ دقیقی برای دیداری که در آینده نزدیک قرار است انجام شود را تایید کنم، اما همانطور که گفتم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم برقراری گفتگوهای سازنده در آینده نزدیک تاکید کرده است. تنها تایید میکنم که آنها توافق کردند که در آینده نزدیک دیدار کنند.
موضوع دیگری که در رسانه‌های ایران خصوصا مطرحه، بحث انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایرانه. در صورت چنین انتقالی، آیا دیدار بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به عنوان دیدار بین وزیر خارجه ایران و رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا است یا دیدار مذاکره کننده هسته‌ای ایران با نماینده گروه 5+1؟
خب این موضوع مربوط به دولت ایران است که تیم مذاکره کنندش را انتخاب و منصوب کند. در نتیجه پاسخ به این سوال برای ما زود است. به نظرم مهم این است که طرفین برای دیدار در آینده نزدیک توافق کردند و همانطور که گفتید خانم اشتون هم مسئولیت در اتحادیه اروپا دارند، هم به عنوان نماینده 3+3 هستند. در نتیجه او می تواند هم درباره مسئله هسته‌ای و هم سایر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی با آقای ظریف مذاکره کند، همانطور که در مکالمه تلفنی روز شنبه نیز به مسائل منطقه‌ای هم پرداخته شده بود.
سباستیان برابانت، یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و همانگونه که شنیدید، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مکالمه تلفنی موافقت کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرده بر لزوم گفتگوهایی که به نتیجه اساسی بیانجامد تاکید داشته. دیگر همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، پرسیده آیا این تماس تلفنی با وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نشان از تغییراتی در شیوه ادامه مذاکرات اتمی در آینده دارد؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
وقتی شاهد هستیم که حتی قبل از تغییر دبیر شورای امنیت ملی، مسئول دیپلماسی جامعه اروپا به جای آقای جلیلی با آقای ظریف داخل گفتگو میشه و سابقه تماس‌های خانم اشتون با ایران در طول زمانی که ایشون مسئولیت هدایت سیاست خارجی اروپا رو به عهده گرفته، زاویه مذاکرات اتمی در اون کاملا روشنه.
به نظر شما آیا بازگردوندن آقای علی اکبر صالحی به سمت پیشین خودش میتونه دلیلی باشه بر اینکه ایران قصد داره که سیاست‌های خودش رو در زمینه پرونده هسته‌ای ایران تغییر بده؟
مجموعه حاکمیت نیست، در حقیقت دولت که چنین نیتی داره با آقای روحانی، و نکته‌ای که شما به اون اشاره کردید دلیل روشن دیگری است بر تفکری که آقای روحانی برای هدایت پرونده اتمی ایران داره. حالا اینکه هم آقای ظریف در این کار دارای سابقه است و هم آقای صالحی، این هر دو به دیپلماسی و بخش‌های فنی برنامه اتمی بسیار اشراف دارن و هر دو چهره‌های معتدلی هستند. به نظر میرسه در صورتی که آقای روحانی بتونه این فکر رو به مجموعه نظام تحمیل بکنه یا اونها رو قانع بکنه به پذیرفتنش، بهترین حرکتی است که قبل از آغاز مذاکرات ایران میتونه انجام بده و به جامعه جهانی نشون بده که در حالت آمادگی برای تعامل و سازش با جامعه جهانی قرار گرفته.
اگر که پرونده ایران از این پس از طریق وزارت امور خارجه پیگیری بشه به جای شورای عالی امنیت ملی، چه تغییراتی رخ میده در نحوه مواجهه با این پرونده و همچنین در نحوه مذاکرات با طرفهای غربی؟
در زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بود و تا پیش از اون زمانی که آقای خرازی مسئولیت رو داشت، هدایت پرونده اتمی ایران به علت نقش دیپلماتی که باید در کنار اون ایفا میشد بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه تقسیم شده بود، ولی مسئولیت عمده به شورای امنیت ملی ایران سپرده شده بود. در طول 2 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد و وزارت وزارت خارجه به طور کامل از مداخله در این پرونده منع شده بودند و این مشکلات دیپلماتیک در کار ایجاد میکرد. خدمات سیاسی که بایستی وزارت خارجه برای تأمین مقدمات و کمک‌هایی که سفارتخانه های محل برگزاری مذاکرات بایستی انجام میدادند، حالا با هماهنگ کردن این مذاکرات و بردن مذاکرات از شورای امنیت ملی به دستگاه دیپلماسی دولت، میشه انتظار تمرکز بیشتری داشت، سرعت عمل بیشتری داشت، قاطعیت بیشتری داشت و از مداخله عوامل تندتر در پرونده جلوگیری کرد.
آقای تغیزاده، اونطوری که آقای محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم اشتون داشته اشاره کرده، گفته که عزم و اراده سیاسی جدی وجود داره برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، شما آیا این عزم و اراده رو در دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی می‌بینین؟
چیدمان دولت آقای روحانی نشون میده که مجموعه حاکمیت و دولت بخصوص از وضعیت بحرانی کنونی ایران، بخصوص وضعیت اقتصادی آگاهه و اونها میدونن که وضعیت موجود نتیجه اعمال تحریم هاست. انتخاب وزیر نفت با این تفکر صورت گرفته و طبیعتاً وزیر خارجه هم هماهنگ با این سیاست هاست. به نظر من در فاصله کوتاهی آقای روحانی مجبور خواهد شد یک هیئت کوچکتر در درون هیئت دولت 18 نفره خود برای تمرکز دادن امور خارجه، اقتصاد و مسائل مربوط به نفت ایجاد بکنه و از راه دست پیدا کردن به این هماهنگی سیاست‌های متمرکزتر و روشن‌تر دولت رو برای مقابله با این وضع موجود جلو ببره. این چیزی است که وزیر نفت آقای زنگنه هم به اون اشاره کرد، یعنی گفت من وزیر خارجه دوم هستم و صحبت از دیپلماسی تازه انرژی کرد. این نشون میده که در دولت تازه این اراده وجود داره که به نفت و گاز اهمیت بیشتری از انرژی اتمی داده بشه.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ می داد و وقت خبرهای ورزشی است. از فریبرز غریب.
پس از امتناع یک کشتیگیر ایرانی از مقابله با ورزشکاری از اسرائیل، فدراسیون بین المللی کشتی ایران را تهدید به حذف از رقابت های جهانی کرد. روز گذشته در جریان مسابقات جوانان جهان در صوفیه بلغارستان، علیرضا کریمی آزادکار ایرانی برابر کشتیگیر اسرائیلی به روی تشک نرفت و از دور رقابت‌ها حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بعد از این کار مسئولان فیلا ضمن نپذیرفتن عذر کشتیگیر ایرانی برای مصدومیت، ایران را تهدید کردند که این اتفاق را به کمیته بین‌المللی المپیک گزارش می‌دهند و در صورت تکرار کشتی ایران از حضور در مسابقات جهانی بزرگسالان در مجارستان حذف خواهد شد. تیم فوتبال بوریرام تایلند برای دیدار با تیم استقلال ایران بامداد دوشنبه وارد تهران شد. تیم‌های استقلال و بوریرام در دور رفت مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در آخرین روز مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در مسکو، روز یکشنبه، یوسین بولت از جامائیکا رکورددار دوهای سرعت در 14 متر تیمی هم یک مدال طلای دیگر گرفت تا با توجه به دو طلای 100 و 200 متر سومین نشان طلای این مسابقات را هم تصاحب کند. در پایان مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان، روس‌های میزبان با 17 مدال که 7 تای آن طلا بود اول شدند، آمریکا با 25 مدال که 6 تای آن طلایی بود دوم شد و جامائیکا با 6 طلا، 2 نقره و 1 برنز به عنوان سومی دست یافت. در هفته اول فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب تیم بارسلونا جشنواره گل برپا کرد و 7-0 لوانته را در هم کوبید. اما رئال مادرید رقیب سنتی بارسا با حداقل تفاضل گل و به سختی 2-1 از سد رئال بتیس گذشت. تیم فوتبال یوونتوس تورین شب گذشته در فینال سوپرکاپ ایتالیا در المپیکو استادیوم شهر روم با 4 لاتسیو را شکست داد و اولین جام قهرمانی فصل جدید را به خانه برد. فصل تازه رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا از شنبه آینده آغاز می‌شود. و رافائل نادال اسپانیایی، مرد شماره 3 تنیس جهان، دیشب در فینال تنیس مسترز سینسیناتی جان ایسنر، تنیسباز آمریکایی را شکست داد و دومین جام قهرمانی خود را طی 1 بعد از مونترال کانادا بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر ما 20420 22 11-22-112 2-0-420-22-112 شب و روز در اختیار شماست.